بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم به محضر همه شما خوبان و بینندگان گرامی، عزاداران و سوگواران اربعین سالار شهیدان اهل عالم حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت 40مین روز شهادت جانسوز پاره تن پیامبر عظیم الشان و پاره تن صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین. اربعین و اربعین هم برای ما خیلی پرمعناست. امیدواریم که انشالله همه ما در این شب اربعین و فردا که روز اربعینه جزء زائرین سید الشهدا محسوب بشیم. حالا راجع به اربعین حرف خیلی داریم، اگه فرصت بشه انشالله تیکه به تیکه تو همین برنامه نکاتی رو عرض خواهیم کرد. البته عزیزان دیگر کارشناس هم به مناسبت حتما امشب و فردا با شما سخن خواهند گفت و آداب فردا رو شبکه جهانی ولایت منتشر میکنه، بیان میکنن و انشالله توفیق انجام آداب و وظایف امشب و فردا رو پیدا کنیم. خب از اینکه این برنامه رو برای استفاده انتخاب کردید متشکریم. وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید متشکریم. انشالله حدود یک ساعت رو در محضرتون پاسخگوی سوالات شرعی شما خواهیم بود. هر کجا که هستید ما در خدمتون هستیم، چه در داخل کشور اسلام ایران یا فراتر از مرزها. هر گونه سوالی در مورد مسائل شرعی و احکام دارید میتونید از راه های ارتباطی مختلف با ما در میون بگذارید و پاسخش رو دریافت کنید. راه‌های ارتباطی هم تلفن هست، هم پیامک هست و از همین الان هم کلی پیامک داریم. تلفن هم که انشالله عزیزانی که میخوان سوال بکنن در وهله اول دست به کار بشن و از تلفن استفاده کنن و همینطور واتساب و راه‌های ارتباطی دیگه‌ای که هست و این امکان رو در اختیار شما میگذاره که بتوانید با ما مرتبط بشید، سوال از شما و پاسخ از ما در خدمتتون خواهیم بود. راجع به اربعین عرض کردم نکات زیادی هست و حالا بعضیش که فرصت بشه خدمتتون خواهیم گفت که داستان اربعین هم برای سیدالشهدا استثنائیه. برای اینکه هیچ کسی از انبیا اولیا هیچ کسی اربعین ندارد. ما در اسلام اصلا اربعین نداریم. کسی که از دنیا میره نه سوم، نه هفتم، نه چهلم، نه سال اینا تو اسلام نیست. اینا همش آداب و رسوم و عاداته و الا تو اسلام چنین چیزهایی نیست. یه کسی از دنیا میره اصلا نه براش مراسم میگیره نه هیچ، مثل الانی که در وضعیت کرونا اشکال نداره چون اینا نیست در اسلام. حتی ما برای پیامبر عظیم الشان اربعین نمیگیریم، برای امیرالمومنین اربعین نمیگیریم، برای حضرت زهرا اربعین نمیگیریم. اربعین فقط مخصوص حضرت سیدالشهدا است، چون امام حسین ویژگی هایی داره برای خودش، در تربتش خصوصیته، در زیارتش خصوصیته، در نامش خصوصیته، در اشک بر او خصوصیته، همه اینا یه ویژگی هایی داره. یکیش هم اربعینه. هیچ کس دیگه اربعین نداره. فقط اربعین از آن سیدالشهداست و بس، منحصر به فرده. و این اربعین هر سال تکرار می شود. نه فقط اربعین اول که جابر بن عبدالله انصاری مشرف شد به زیارت قبر مطهر حضرت سیدالشهدا، نه، هر سال این اربعین تکرار می شود که نه الان چهلم سیدالشهدا است. یعنی که نه امسال عاشورا، همین امسال عاشورا امام حسین به شهادت رسید. میدونید معناش چیه؟ معناش یعنی تازگی عاشورا و کربلا. نگید 1400 سال پیش. خب اگه چهلوم هم برای کسی بگیرن یه بار میگیرن دیگه. چهلوم اول. دیگه هر سال نمیان چهلوم بگیرن. چهلوم چهلوم چهلوم. ولی برای امام حسین هر سال ما داریم چهلوم میگیریم. هر سال داریم اربعین میگیریم. و این به این معناست که هر سال کنده امام حسین داره به شهادت میرسه. و این تازگی داره. کربلا کهنه نمیشود. امام حسین کهنه نمیشود. عاشورا و اربعین کهنه نمیشود. و شما میبینید تازه ترم میشه، تازه ترم میشه. خوشبختانه شبکه جهانی ولایت شاید میتونم بگم از نادرترین شبکه هاییست که امسال تونسته راهپیمایی و پیاده روی اربعین کربلا رو تصاویرش رو در اختیارتون بگذاره زنده. چون الان رسانه ملی ایران، تلویزیون ها، شبکه های مختلف ایران ندارن این برنامه رو، چون نتونستن کسی رو بفرستن. ولی این تیم رسانه‌ای محدودی که شبکه جهانی ولایت فرستاده، خب شما دارید می‌بینید گزارش‌ها رو. خود عراقیان جمعیت رو ببینید، چیزی کم نشده. جمعیت شما ببینید الان دیگه راه خلوت شد، اومدن کربلا. الان شهر کربلا مملو از میلیون‌ها نفر جمعیته. تصاویر رو ملاحظه بفرمایید در این شب عزیز، شب اربعین حضرت سیدالشهدا علیه آلاف و تحییت و سنا. که خب ما امسال دیگه دو تا غم داریم. یک غممون غم خود اربعین است و خود سیدالشهدا، یه غممون غم جاموندگیه که ما جا موندیم. خب ما سالها می رفتیم. بنده سالها چنین شبی را امروز داشتم فکر می کردم، بودم هر سال چنین شبی من کجا بودم، امسال کجا هستم. بنده سالها چنین شبی رو بعد از نماز مغرب و عشا مقابل گنبد مطهر حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه برنامه زنده داشتیم برای شما بینندگان جهانی ولایت و امسال جا موندیم. این خیلی غم بزرگیه برای ما و اونایی که خلاصه دلشون کربلاست. امیدوارم که انشالله از راه دور زیارت ما را بپذیرن. خب بریم سراغ سوالات عزیزان و بینندگان خوبمون، چون پیامک هم زیاد داریم. عرض به محضرتون که تا تلفن ها بیاد و آقای حسینی خلاصه تو گوشی من بفرماین که تلفن داریم، من از این پیامک ها بخونم. خانم زهرا سادات از تهران با عرض سلام و علیک السلام و رحمت الله و تسلیت به مناسبت اربعین به علت زانو درد نمازهامو نشسته میخوانم. بسیار خوب، یعنی موقع سجده از میز استفاده میکنم. به علت این که نمازهای قضایی زیاد دارم و هر روز نماز قضایی میخونم و الان که نمازها رو نشسته میخونم، نمازهای قضاییم میتونم نشسته بخونم یا نه؟ سوال خیلی خوبیه. نماز ادایی رو که ناچاره، خب نمیتونه که، نشسته داره میخونه. نماز قضایی میدونید که لازم نیست به فور انجام بشود، میشه آدم نماز قضاییشو تأخیر بندازه، ولی هر چه زودتر بخونیم بهتر. دین دیگه حق الله، هر چه زودتر بهتر. پاسخ میخوام بدیم، اگر شما خانم زهرا سادات از تهران نسبت به آینده امیدی ندارید که دیگه خوب بشید ایستاده نماز بخونید، دکتر گفته دیگه همینجوری هست، دیگه حالا باید بسازید دیگه، تا آخر عمر همینه، اب نداره، نماز قضاها هم نشسته بخونید. اما اگه یه کسیه که نه خیر، این نشسته خواندنش موقته، یعنی انشالله در آینده خوب میشه، امیدواره، باید صبر بکنه که خوب بشه، نماز قضا را ایستاده بخواند. بعدم فرمودن معلوم نیست زانوم کی خوب بشه، شاید هم خوب نشه، میخوام نمازهای قضاییم رو خودم بخوانم. خیلی هم کار خوبیه. بله، به بعد از مرگ نندازیم، معلوم نیست برای ما بخوانن. و شما هم که میفرمایید معلوم نیست زانوم کی خوب بشه، اب نداره، میتوانید همون نشسته نمازهای قضاتون را بخوانید. بریم سوال بعدی. عرض میشود که سلام علیکم و علیکم السلام، اگر در وقت وضو گرفتن باران ببارد و مسح پای راست را کرده باشیم، آب باران به دست ما بریزد، وضو باطل است؟ عبارتشون رو درست ننوشتن، نمیدونم حالا، به نظرم منظورشون این است که مسح پای راست رو کشیدیم، بخوایم مسح پای چپ بکنیم، بعد آب بارون به دست ما میرسه، حالا مثلا با این رطوبت چیکار بکنیم؟ خب این میشه رطوبت خارج از وضو، این نمیشه. یعنی باید رعایت بکنیم که وقتی میخوایم مسح پا بکشیم، مسح پای راست هم همینطوره، فرق نمیکنه، مسح پای راست هم همینه. شما وقتی میخواید مسح پای راست بکشید، باید با رطوبت خود وضو مسح کنید، ولی اگر نه، آب باران، باران داره تون میباره، جوریست که الان آب باران میریزه به دست شما، کف دست شما، یعنی وقتی مسح میکنید میگن با آب بارون پاشو مسح کرده، نه با آب وضو، این وضو باطله. چه پای راست باشه چه پای چپ باشه فرقی نمیکنه. بله، همطور، وضو باطله. عرض میشود که خب 0917 چهارشماره آخر 91 56، سلام و علیکم السلام، آیا می شود نماز توبه ذی‌قعده را همیشه خواند؟ ببینید بعضی نمازها زمان خاص داره، در همون زمان، این که ما بعدش بخوایم بخونیم نه، نمیشه، ولی نمازهایی هستن که همیشه میتونیم بخونیم. شما عنایت بفرمایید مفاتیح رو باز کنید و اون بخش اولش، نمازهای مختلفی داره، اصلا فهرستش هم بیارید مشخصه، نمازهای مختلفی داری که این نمازها بعضیش برای همه زمانها هست، نماز استغفار، نماز توبه که همیشه میشود خون، اونو میتوانید شما بخوانید. خب، با سلام و علیکم السلام و رحمت الله، با سرامیک هایی که امروز در کف اتاقهای منزل و پذیرایی به کار میروند، میشود تیمم کنیم؟ سرامیک، خب با چی باید ما تیمم بکنیم؟ اون چی که از زمین است، خاک، شن، سنگریزه و عرض می شود که دیگه چی؟ سنگ، مثل همین سنگ های مرمر، این هاست دیگه، این مال زمینه. اما سرامیک اون مقداری که بنده خبر دارم، ببینید اینی که الان میخوام بگم این مسئله شرعی نیست، اینو خودتون ببینید، سرامیک این مقداری که بنده خبر دارم، روی سرامیک لعاب میکشن، یک لعاب داره، این لعاب ما نمیشه. آقای خلیلی عزیز ما میفرمان لعاب پختم هست، بنابراین این مانع حساب میشه، و الا این سنگ ها رو شما ببینید تو خونه ها الان به کار میره، مثلا سنگ اوپن آشپزخونه، مثلا جلوه اوپن، این سنگش، این دیگه چیزی روش نیست، سنگ دیگه، سنگ خالی خالیه. حالا اگه شما اومده یه پلاستیک رو این سنگ کشیدید، دیگه نمیتونید تیمم بکنید. سرامیک هم مثل اینه که یه پلاستیک روش کشیدن، لعاب پخته روش کشیدن، رو این نمیشود تیمم کرد، ولی رو سنگ ها تیمم مانعی نداره. آقای افضلی یا خانم افضلی نمیدونم از کابل، سلام علیکم. بله بله، دو تا همش باش. خب بله، اول آقای زمانی. بله آقای زمانی، بله. از طریق واتساپ بفرمایید.
سلام. سلام علیکم آقای ویدپور.
و علیکم السلام.
اربعین حسینی بر شما تمام مسلمان جهان تسلیت باشه انشالله.
متقابلا. بله.
میبخشین دیگه آقا، من مزاحمتان شدم. یک سوال داشتم، میخواستم اسپیشتم پرسان کنم که من خودم شخصا صاحب مثلا زن و اولاد هستم، مثلا جای کار میکنم، پیسه میگیرم، معاش میگیرم، اما این معاش در نصف ما از پیشم خلاص میشه، دیگه من نمیتونم دسترسی کنم که تا آخر ما رو خود برسانم. حالا در این صورت برای من خمس واجب است یا نه؟ و در یک صورت که خودم هم قرضدار هستم، آیا خمس برای خودم واجب است که من خمس بتوم یا نه؟
بله.
تشکر.
سلامت باشید. التماس دعا های زمانی. ممنونیم. متشکر.
سلام. تشکر از برنامه
شما. از کرج آقا مهدی از کرج بفرمایید. آقا مهدی. آقا مهدی بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا من خیلی خلاصه میکنم. دوشنبه آخرین سوالی که شده بود پیامکی بود.
بله.
در رابطه با این بود که فردی متعه کرده بودن، بعد خطبه هم خونده بودن، بعد پیشون نزدیکی نکرده بودن، بعد نزدیکی که نکرده بودن شما فرمودید خب مهریه رو بعد بدن، درست هم هست، ولی یه نکته داشت که من خواستم حالا نکتهش رو بگم که شما تحقیق بفرمایید. اکثر مرجع تحقیق من نگاه کردم فتواها رو بر این منواره که اگر نزدیکی نکرده باشن و فرد مدت رو بخشیده باشه، مهریه نصف میشه. مدت رو بخشیده باشه و نزدیکی هم صورت نگرفته باشه، این مهریه نصف میشه. نظر آیت الله سیستانی اینه، نظر آیت الله خامنه ای هم همینه. فقط تنها فردی که گفتن که مهریه کامله آقای مکارم شیرازی هستن.
بله.
ایشون هم قبلا نظرشون این بود که نصف میشه، فتوای جدیدشون اینه که نری. من خواستم که اگر شما تلفن اون بنده خدا رو دارید و صلاح میدونید و حرف منم درسته، به همکاراتون بگید که به اون بند خدا یه پیغامی بدن که بهشون اجحاف نشه، کد مهریه رو ندن. دو تا شرط داشت، یکی این که نزدیکی نکرده باشن و یکی این که مدت رو بخشیده باشن. این از این مسئله.
خب
بعد مسئله خودم در رابطه با حقوق بازنشستگی که فرد فوت میکنه، حقوق بازنشستگیش طبق قانون میرسه به حالا یا به خانومش یا به اون افراد زیر 16 سال طبق اون قوانینی که موجود هست.
بله.
بعد شما، من توی تلگرام دیدم که یه جا فرموده بودید که این جدای از اون مقدار پولیه که در طی کار اون فرد یعنی متوفا یه مقدار هزینه ایدم از اون متوفا کم کرده بودن بابت حقوق بازنشستگی و بیمه.
درسته.
اون مقدار پول جزء اموال متوفا میشه، اون به تمام ورثه میرسه.
بله.
حالا اینه که ما میخواییم تقسیم کنیم به اموال ورثه، قوانین اینجوریه که 7% میان از حقوق اون متوفا دسته زندگیش کم کردن. ما اون حقوقایی که کم شده رو باید حساب بکنیم مبلغش رو و تقسیم بر ارث کنیم، یا اینکه این مادام العمر تا زمانی که خانومش زنده است یا اون بچه های زیر 18 سال زنده اند حقوق دارن میگیرن، 7% اون حقوق میرسه به بقیه افراد خانواده. این دوتا مسئله با هم فرق میکنه. اون من اینم خدمتتون عرض کنم، متوفا اومدیم و که موقعی که حقوق بازنشستگیش منعقد میشه خودش در طی حیات هست، مثلا 20 سال اومدن از حقوقش کم کردن، بعد از حقوق بازنشستگی خود متوفا 20 سال زنده است، داره این حقوق بازنشستگی رو 20 سال خودش میگیره، آیا این جبران اون پولایی که در دوران زندگی ازش کم کردن میکنه یا نمیکنه؟ ممنونم ازتون.
سلامت باشید آقای مهدی، التماس دعا داریم، سلامت باشید. خب من اینا رو جواب بدم بعد بریم سراغ بقیه سوالها. آقای زمانی از افغانستان که از طریق واتساب تماس داشتن، فرمایششون این است که من حقوق بگیرم حقوقم هم تا نیمه ماه بیشتر نمیکشه. خب خیلی هم همینطورن، واقعا همینطورن با این گرانی. حالا تو ایران ما که وضع اینجوریست، خب جاهای دیگه هم کم و بیش همینطوره. اینجوری نیستش که افراد حقوقی که میگیرن عرض میشود آخر ماه نصفش رو فقط خرج کرده، نصفش هم مونده پس انداز کنه. گرفتارن همه، اینو میدونیم ما، و قرضدارم هستن. بحث خمس چی میشه؟ بارها اینو عرض کردیم. ببینید قانون خمس کلیه و الان عرض میکنم اینجور نیست که اگر کسی فقیره خمس به گردنش نمیاد، اگر کسی حقوقش تا نصفه ماه بیشتر نمیکشه خمس به گردنش نمیاد، اگر کسی قرض داره خمس به گردنش نمیاد. نه اینجوری نیست. قانون خمس اینه، کلی شما عرض بکنم بعد دیگه آقای زمانی این رو تطبیق کنن به وضعیت خودشون. قانون خمس به این صورته که اگر ما سال خمسی داشته باشیم، ببینید سال خمسی رو داشته باشیم، در هر صورت کسی که حقوق بگیره سال خمسی میخواد، یعنی نظم مالی میخواد، و سر سال خمسی ببینیم که آیا چیزی اضافه داریم یا نداریم. حالا چطوری میشه اضافه داریم یا نداریم؟ در هر صورت آدم سر سال خمسیش اگه پول پسندازم نداشته باشه، تو آشپزخونه منزلش یه چیزایی هست، قندی، چایی، نمیدونم حبوباتی، میوهی، گوشتی مثلا. خب اینها رو دو حالت داره، یک اگر اینا رو بابتش قرض داره، چون میگه که من پولم تا نصفه ماه بیشتر نمیگشه، بقیه ماه دیگه چی؟ بقیه ماه حتما باید قرضگوله بکنم دیگه، این چیزا هم که توی آشپزخونه دارم قرضیه، خمس نداره، خمس نداره. اما یه وقته که این چیزایی که توی آشپزخونه دارید از همون حقوق نیمه اول ماهتون خریدید، حقوقو که گرفتید که میگه تا نیمه ماه میکشه، همون وقت رفتید خریداتونو کردید اومدید همون ساعت گشتید تو خونه. خب بابت اینا که دیگه بدهکار نیستید که، بابت اینا دیگه قرض ندارید که، و این خمس داره. پس ملاکش این نیست که من الان تا نیمه ماه حقوقم تمام میشود یا وضعم چنینه چنان. نه، اگر سر سال خمسی چیزی، پول یا کالایی که خوراکیه، پوشای، هرچی و مصرف نشده باقی مونده، بله اونو خمس میدیم به شرط اینکه بابتش بدهکار نباشیم. اما اگر بدهکار بودیم، ایشون میگه من قرض دارم، اینم نکته خوبیست، اینم خیلی ما گفتیم، کسی که قرض داره بابت چی قرض داره؟ اگر بابت هزینه‌های زندگی قرض کرده همین امسال، نه بدهی‌های سال‌های قبل، بدهی‌های سال‌های قبل فایده نداره، همین امسال بدهکار شده بابت هزینه‌های زندگیش، یعنی رفته خرید کرده خورد و خوراکی، لباسی، بدهکار شده، اگر بدهکار شده به اندازه‌ای که بدهکار است خمس نداره، به اندازه‌ای که بدهکار خمس نداره. پس این قانون کلی رو دقت بکنیم و وقت دیگه تطبیق بکنیم رو وضعیت خاص خودمون. هر کسی این قاعده کلی رو بیاره تو زندگی خودش برای خمس پیادش بکنه، اون وقت دیگه معلوم میشه که آیا باید خمس بده یا خیر. و اما آقا مهدی از کرج، از اینکه لطف کردن و توجه کردن به مسائل، این خیلی خوبه، یعنی اینکه کسی بره دنبالش، بره دنبالش. البته همینطور که ایشون فرمودن راجع به این مسئله که خانمی عقد موقت شده، نه عقد دائم، عقد موقت شده، مهریه تعیین شده ولیکن آمیزشی صورت نگرفته و عرض می‌شود. حالا یا مدت تمام شده یا بقیه مدت را مرد به خانمش بخشیده. آیا همه مهر رو باید بده یا نه؟ صورت‌های مختلف داره. فتاوا هم کمی با هم متفاوته. بنده باید فتاوا رو همه رو جمع‌آوری بکنم با نام آقایون که خلاصه مدیون نشیم. بعد اون وقت انشاءالله تو برنامه دیگری من فتاوای آقایون رو با همین موضوع، یعنی با این صورت مسئله که عقد عقد موقت است با این قیود، اون وقت انشاءالله عرض خواهم کرد روی چشم. و اما بحث حقوق متوفا، ببینید اینی که من درس کردم که ایشونم متوجه شدن مسئله رو، منتها از طریق خود شبکه این مسئله رو ندیده بودن ولی پخش شده بوده. الحمدلله راه‌های فراوانی هست که این مسائل رو بعد از برنامه ما پخش میکنن. فراوان هست الحمدلله، تو اینترنت میره، توی گروه‌های مختلف، کانال‌های مختلف گذاشته میشه و در هر صورت خیلیا که مایل هستن میگیرن این برنامه ها رو. ایشون هم از اون طریق دیده. حقوق متوفا، حالا ایشون میفرمان که طبق قانون میگن 7%. 7% از حقوق شخص کسر شده، خب، و براش پسنداز شده. یه وقت است که یه آقایی بازنشست میشه، به قول ایشون 20 سال، حالا بیشتر مثلا 30 سال، 30 سال خدمت کرده بعد بازنشست شده، بعد از اینکه بازنشست شده خودش داره حقوق بازنشستگی میگیره، نه ورثش. خب اگر خودش حقوق بازنشستگی رو گرفته بعد از دنیا رفته، دیگه به ورثه اون پولهای پسنداز شده رو دیگه نمیدن، دیگه به ورثه در واقع دارن از عرض میشه خزانه دولت میدن، دیگه از پول خودش نیست، از خزانه دولته. خیلی خوب، اگر اینجور باشه اون چیز که از خزانه دولت میدن نه از پول پسنداز این شخص به ورثه، اون طبق مقررات به هر کس باید داده شود مال اونه، دیگه مال ورثه نیست. مثلا به خانمشه و بچه هایی که کمتر از 18 سالن، چون دیگه حقوق بازنشستگی رو خودش وقتی زنده بود مصرف کرد. اما اگر نه، در حین خدمت فوت شده، خودش نگرفته چیزی، همش جمع شده، پسنداز شده. خب اونایی که پسنداز شده، به قول ایشون الان میفرمان 7%، اون 7%ایی که پسنداز شده چند سال پسنداز شده، اینو باید دقت بفرمایید، چند سال کسر شده، اونو حساب بکنن، اون مقداری که چند سال کسر شده جمع بزنن، اون مال همه ورثه است. اونو نمیتونه خانم این آقا یا مثلا بچه زیر 18 سال این آقا استفاده کنه بدون رضایت بقیه ورثه. اونو باید با رضایت ورثه باشه. بیشتر از 7%ش که از خزانه دولت داده میشه، نه، اون دیگه طبق مقررات مال همین عرض شاید خانم و مال اون بچه هاییست که تحت تکفلند و زیر 18 سالند مثلا. یه نکته. نکته دیگری که میخوام توصیه کنم، چون اینجور موارد معلوم نیست واقعا چقدر از حقوق این آقا کسر شده و پسنداز شده، معلوم نیست دقیقا. اینجا جای مصالحه است. اینجا چون این حقوق را این همسر میگیرد و این بچه های تو خونه میگیرند، ولی این آقایی که از دنیا رفته ورثه دیگه هم داره، مثلا پسر داره که پسر بزرگ، دختر داره، دختر شوهر کرده، خب به اونا که نمیدن که. این خانم و این بچه های تحت تکفل با اونا مصالحه کنن. مصالحه کنن یعنی چی؟ یعنی خلاصه بگن که شما مصالحه یعنی صلح، سازش، یعنی اونا رضایت بدن به این که اینها این حقوق را بگیرند و استفاده کنند و مدیون نباشن. یعنی اگرم یه چیزی از پول خود شخص متوفاست که به اینا داده میشه و حق ورثه است، ورثه رضایت بدن و از حق خودشون بگذرن که اینها مدیون نباشن. بریم میان برنامه باش، بریم. بسم الله.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی. من ایرانم فراقی چه فراقی، دست من یه جرام سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم نمیرم دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم با ورم نمیشه و دارم نمیرم کربلا واسم ضروری حسین هر و این اوضاع چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم کربلا واسم ضروری حسین هر و این اوضاع چجوری حسین کار من امسال صبوری حسین دارم میمیرم من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشای شب کربلایی شب باهات همسای شب پرچم سرخ بشه آسای شب آروم جون من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشایشم کربلایی شم باهات همسایشم پرچم سرخت بشه آسایشم آروم جونم این روزا عطر عقاقی ها میخوام تلخی چای عراقی ها میخوام گریه قهنه ساقی ها میخوام آروم جونم من ایرانم و تو عراقی چه فراقی چه فراقی رو قلبم گذاشتی چه داغی چه فراقی
السلام علیکم آقا عبدالله شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه اهل بصره بود بصره میدونید که بصره در همسایگی ایرانه از مرز شلمچه که میرن بصره از بصره میرن برای نجف و کربلا حضرت فرمودن که اهل کجایی گفت اهل عراقم حضرت فرمودن که کربلا میری گفت نه آقا چرا مگه میشه آدم کربلا نره عرض کرد که آقا خلاصه من سرشناسم و حکومتم حکومت در هر صورت سختی است امنیت نیست نمیتونم عذر دارم حضرت فرمودن که اگر نمیتونی کربلا بری سه بار صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله فردا ان شاء الله زیارت اربعین را بخوانید دو سه تا ما زیارت اربعین داریم. یکیش زیارت جابره. چند تاست؟ کوتاه هم هست، تو مفاتیح هم هست، اعمال روز اربعین و اگر حالا اونایی که میتونن زیر آسمان بخوانند. این خیلی خوبه. زیارت رو زیر آسمان بخوانند. یعنی حالا اگه مثلا فرض بفرمایید که اینایی که آپارتمانی هن چه اشکالی داره؟ بیان تو فضای باز مجتمعشون خجالت نکشیم. ما اینا رو باید فریاد بزنیم. دنیا باید بداند اگر ما از کربلا جا موندیم همینجا رو میکنیم کربلا. چه اشکالی داره؟ بیاید تو فضای باز مجتمعتون 5 نفر بشید 10 نفر بشید بار آیت اصول بهداشتی با فاصله بشینید زیارت اربعین بخونید. به جای اینکه تو اتاقتون میخواد بخونید. اگر خونتونم پشت بام داره برید پشت بام باز زیر آسمان تو فضای باز زیارت اربعین بخوانید و سید و شهدا را واسطه کنید که خدای متعال این بلا را از ما دور کنه. بلای بزرگی است، بلای بزرگی است، یعنی همه چیزمون به هم ریخته، همه چیزمون، مساجدمون، نمازمون، منبرمون، زیارتمون، اقتصادمون، کسب و کارمون، کاسبا بیچاره شدن. اینجوریست، من تاکسی سوار میشم دیگه، تو مردمم اغلب تاکسی سوار میشم میبینم که مسافر نداره، با یه دونه مسافر این تاکسی داره میره میاد. بندگان خدا گرفتارن، بسیاری از کسبها کساده، یعنی هم بحث مادی هم بحث معنوی، هر دو. بخوایم از امام حسین، همش که ماسک نیست، همش ضد عفونی نیست، یه چیزای دیگه هم هست پس پرده. بریم سراغ معنویات، از این وسیله استفاده کنیم، قسم بدیم امام حسین را به پهلوی شکسته مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها، که اینا مادرشون رو خیلی دوست می‌دارن، قسم بدیم، قسم بدیم، آقا به حق مادرت ما را مرانی از درت، ما اومدیم در خانه تو نتونستیم کربلا بیایم، آبرو داری در خانه خدا، واسطه بشی، خدای متعالیه عنایتی بفرماید یا رحمی بفرماید، این وضعیت رو متحول بکنه، انشالله عافیت، سلامتی، رفاه، همه چیز، همه چیز بیاد برای این مردم، حالا چه تو ایران، چه محبان اهل بیت در هر کجای جهان که هستن، انشالله. ما رو هم دعا کنید فردا انشالله. بریم سراغ زیارت آیه آسد احمد حسینی، تو گوشی میگن وقت زیارت اربعین، وقت زیارت اربعین بهتر از قبل از ظهر باشه، قبل از زوال خونده شود. حالا یه کسی تا ظهر هم نرسیده نداره، نماز ظهر عصرش رو بخواند، وضو هم که داره، نماز ظهر عصر رو بخواند، زیارت اربعین هم بعدش بخونه، که انشالله با حالم بخونید، با حال بخونید، اشک بریزید، سوز داشته باشید، ناله کنید، این وقتاست که باید آدم خلاصه مایه بگذاره، یه مقداری از جلد و پوست ظاهری خودمون بیان بیرون. خیلی اوضاعمون ملتهبه، خیلی اوضاعمون بده، بلکه انشالله یه لطفی، یه عنایتی خدای متعال بفرماید. خب تلفنم داریم، بس اول تلفن‌ها رو بریم. باش، بله، خانم خلیلیان از تهران بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام.
و علیک السلام.
خسته نباشید.
ممنونم.
قبول باشه انشالله. حاج آقا، میخواستم ببینم این ماشین لباس شویی،
بله،
وقتی که آخرش که تموم میشه دورش لاستیک کف جمع شده، میخواستم ببینم این کف آیا پاکه؟ این یک.
بله.
دوم که من در نماز خیلی نمیتونم حضور قلب پیدا کنم، و خودم هم پیش خودم فکر میکنم که شاید واقعا این وسواسی که دارم یا از این چیز محروم موندم. اینم دو. و بعدم خواستم ببینم که آیا مثلا اگه چیزی که آدم فکر کنه نجسه، مثلا باید مثلا کاملا باید 100% بدونه که مثلا این چیز نجسه یا نه. این سه تا سوالو لطف کنین جواب منو بدین.
اونم چش. حتما خانم خلیلیان. التماس دعا.
التماس دعا.
سلامت باشید. ممنونم. خب بعدی آقای حسینی؟ تلفن بعدی؟ خب من اینو جواب بدم. بله بله. ببینید شما وقتی که لباس رو شستشو میدید، حالا چه تو ماشین لباسشویی چه توی تشت، قدیما توی تشت بود، فرق نمیکنه، اون کف پاکه، یعنی آخر سر که آب میکشید، اگر دیدید دیگه گاهی اینجوریه، اگر دیدید که لای لباس هم کف مونده، این کف پاکه، هیچ اشکالی نداره. حالا این کف میخواد داخل لباس باشه، میخواد ماشین لباسشویی باشه، که شما وقتی در ماشین لباسشویی رو باز میکنید، این لاستیکه میبینید بهش کفه، این کفه پاک، آب بهش رسیده، آب عرض می‌شود که لوله بوده، آب شهر، آب کر یا آب جاریه، فرق نمی‌کنه. حالا ما اون آب رو یا جاری بدانیم یا آب کر بدانیم، فرقی نمی‌کنه. اون کفا پاکه و وسواس بی جهت هم نداشته باشید، خودتون اذیت نکنید. کف پاکه، هیچ مشکلی عرض می‌شود که نداره. سوال سومشون هم قبل از دوم من جواب بدم. و هرگاه که شما راجع به یه چیزی شک کردید که نجس است یا پاک است، پاک. تا یقین 100% به نجاست ندارید اعتنا نکنید. اونم یقین مال کدوم آدم؟ آدمای معمولی، طبیعی، نرمال. نه آدمی که تند و تند یقین میکنه که مثلا فرض کن دسته دستگیره درم نجسه. نه 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 نه. آدم وسواسی یقینش معتبر نیست. آدمای نرمال، معمولی، طبیعی، اگر اونها یقین کردن که یه چیزی نجسه، نجسه. اگر شک کردن، پاک. پس بنابراین ببینید چقدر اسلام تو مسئله پاکی و نجاست راحت احکام رو مقرر کرده. زندگی ها به هم نریزه. اگر شک کردید که چیزی پاک است یا نجسه، پاکه. خودتون اذیت نکنید. پس وسواس هم نشید. اینم سوال سومی. سوال دومیشون هم مربوط به حضور قلب در نمازه. یکی از شاید عواملی که ما را از حضور قلب در نماز باز می‌دارد، سختگیری و وسواس تو یه سری چیزاست. یعنی تو نماز الان فکر می‌کنه. خب حالا داره حمد می‌خونه. خب حالا وضوم درست بود یا نه؟ اومدم نماز. خب تو اون فکر که هست دیگه حضور قلب در نماز نمیتونه داشته باشه. وضوم چجوری بود؟ دوباره فکر می‌کنه که این لباس ها رو که آب کشیدیم پاک شد، حالا ما پوشیدیم داریم نماز میخونیم. خب ایناست که شما رو از حضور قلب در نماز باز میدارد. این چیزها رو باید بذارید کنار. لباس ها پاکه، وضوتون درسته، غسلتون درسته، اینا رو بذارید کنار. پس بنابراین عواملی که حضور قلب در نماز را کم میکند یا از بین میبرد خیلیه. من نمیخوام همش رو بگم. بعضیش همیناست. بعضیش ایناست که ما ذهنمون جای دیگه داره کار میکنه. ذهنمون تو مسئله وضوء، تو مسئله غسل، تو مسئله نمیدونم پاک و نجاست، نمیدونم امثال این هاست. اون وقت یه وقت میبینیم که بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تموم شد. بنابراین اون چیزهایی که حضور قلب شما رو کم میکنه ببینید چیه؟ چون خود خانم خلیلیان اشاره کردن شایدم وسواس باعث این مسئله باشه. همینطوره. همینطوره. اینم خودش باعث میشه که حضور قلب را کم بکنه. بنابراین انشالله مواظبت بکنید که اون چیزی که حضور قلب ما را کم میکنه و از بین میبره، اون عواملش رو شناسایی بکنیم و معالجه کنیم. تلفن داریم. چشم. از کجا؟ از افغانستان. آقای رحمت شاه بفرمایید. آقای رحمت شاه بفرمایید.
و علیکم السلام.
بفرمایید، صداتون داریم.
به حساب همین کرای دوکان رو ساجی آقا، کرای دوکان که اگر آدم گراو گرفته باشه باید هم میخواد گراو بتایی از نوبخ شریعت جایز است؟ نه،
توجه نشدم. یه بار دیگه میشه بفرمایید یکم آرومتر؟ مغازه رو چیکار کردید؟ بفرمایید.
تمام کرای دکان گراوید. دکان گراو است. اینا میخوایم با کرای بده. از زبان شریعت جایز داره ندارم.
یعنی به همونی که عرض شد پول پیش داده میخواد اجاره کنه؟
بله.
مغازه رو شما رهن کردید بعد میخواد به کسی اجاره بدید؟
$3,000 دوام کرا داره.
بله؟
$3,000 دوام کرا داره. $3,000 افغانی کرا داره.
خب میدونم. رهن کردی بدون اجاره؟
بله.
آها رهن و اجاره، بعد حالا میخواد به کسی اجاره بده به مبلغ بیشتر. الان معلوم شد. بله بسیار خوب. آقای آصف صادق از طریق واتساپ. بفرمایید. آقای آصف صادق.
آجی آقای بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله برد.
و علیکم و سلام و رحمت الله. بفرمایید، در خدمتون هست.
آجی آقا، وقتان زیاد نگیرم. میخواستم به خاطر نماز مسافر از شما سوال کنم، چون من مطالعه زیاد کردم اما برداشت نتانستم. مثلا من فعلا در کابل زندگی میکنم.
بله.
زادگاه ما 50 کیلومتر دورتر از شهر کابل است.
خب.
و از شروع تولد الاک 54 سال ما است در امی کابل زندگی میکنم.
خب.
و سال یک بار دوباره ما میخواییم در بخاطر وارسی زمینه که داریم در اونجا در محل زادگاه میریم و محل دفن ما به حساب عزیره ما در امونجاست. آیا نماز ما اونجا شکسته خوانده میشه؟
بله بله بله، چشم، جواب میدم.
تشکر، صحتمندی شما و کارکنان شما را هم
سلامت باشید. التماس دعا. خداحافظ. از کجا؟ از تهران. خانم معینی، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
وقت بخیر.
ممنونم.
حاج آقا ببخشید، من پدر بزرگم در حدود فکر کنم 80 سال پیش میشه، این اموالشو وقف اولاد ذکور کرده. آیا این یعنی از نظر شرعی صحیحه؟ اگه صحیح نیست، وقت مثلا ترکیف اولاد دختر چی میشه؟
بله،
میخواستم اینو بدونم.
بسیار خوب، چشم. بله، انشالله. خب، و هم با آقای رحمتشاه از افغانستان. مغازه رو رهن کردن، یعنی رهن که حالا ما مفصل توضیح دادیم اینا رو، کلمه رهن درست نیست اصلا، به این معنا که پول پیش دادن. تو ایران هم همطوره، یعنی قرض الحسنه، قرض الحسنه دادن به مالک مغازه، ماهی هم یه مقداری اجاره بهشون میدن، مثل خونه هایی که فرض کنید کسی اجاره میکنه. فرض بفرمایید تو ایران هم به همین صورته، مثلا 50 میلیون پول پیش داده. پول پیش یعنی قرض الحسنه و ماهانم داره اجاره میده. خیلی تا اینجاش که اشکال نداره. حالا میخواد خودش استفاده نکنه، خود این مستاجره بیاد به کسی اجاره بدهد. به چه مبلغی؟ به مبلغ بیشتر از اون چیزی که خودش میده. اتفاقا همین بعد از ظهر قبل از اینکه بیام یه آقایی به من زنگ زد، گفتش که یه کسی رفته مثلا زمین کشاورزی را، گفته است که من اینجا رو اینقدر میگیرم جمع میکنم، بعد خودش انجام نمیده. این مقداری رو که میگیره، مثلا مثال میزنیم، حالا مثلا 500,000 تومان شما بده من اینجا جمع میکنم برات، 500,000 تومان رو میگیره، بعد میره 400,000 تومان میده به کسی، میاد این کارا رو میکنه، 100,000 تومان مفتی میذاره جیبش. این جایز نیست، اینو دقت کنیم، این جایز نیست. شبیهش همینیست که الان آقای رحمتشاه سوال کرد، شما ماهانه چقدر میدید به اون صاحب مغازه، به اون مالک؟ حالا فرض کن رو پول ایرانی مثال بزنیم، رو پول ایرانی ماهانه داره ماهی 1,000,000 اجاره میده به صاحب مغازه. خیلی، 1,000,000 عجیبش میده. حالا اگر به کسی، خودش نمیخواد استفاده کنه، به یک کسی مغازه رو اجاره میده به مبلغ 1,300,000 تومان، 1,000,000 میده به صاحب مغازه، 300,000 تومان مفتکی میره جیبش. این جایز نیست. قانون اجاره اینه که انسان اگر جایی را اجاره کند به مبلغی، نمیتواند به بیشتر از اون مبلغ به کس دیگری اجاره بدهد. این قاعده کلیشه. و اما از طریق واتساب سوالشون چی بود؟ گفتم کابل وطن منه، شاید 50 سال من الان در کابل دارم زندگی میکنم، منتها یه روستایی داریم که اونجا محل تولدم بوده، زادگاهمه، وطن اولمه، سالی یکی دو بارم اونجا میرم. حالا وقتی که اونجا میرم، آیا نماز من در اونجا تمام است یا شکسته؟ جوابش چیه؟ اینه که آیا اعراض کردید از اونجا یا اعراض نکردید. اگر اعراض کردید، میرید نماز شکسته است. اگر اعراض نکردید، هر وقت برید نماز تمومه، ولو سالی یه بار. خب اعراض یعنی چی؟ یعنی سوال میکنیم، میگیم که شما تا آخر عمرتون واقعا اصلا بنا ندارید اونجا برید بمونید؟ میگه نه. کجا میرم دیگه اونجا بمونم؟ من 50 سال الان دارم تو کابل زندگی میکنم، دیگه تا آخر عمرم برای موندن نمیروم. بله میرم سله ارهامو سر بزنم. این اعرازه، این اعرازه، هر وقت بره اونجا نماز شکسته است. ولی اگر سوال که بکنیم میگه که ممکنه تا آخر عمر یه وقتی جوری بشه دیگه کار و اینا نداشته باشم، برای بچه هم همه رو زنشون دادم، شوهرشون دادم، میرم با همسرم اونجا یه کنار یه گوشهی میرم میمونم زندگی میکنم. این اعراض نکرده و هر وقتم که بره نمازش رو باید تمام بخواند. و اما خانم معینی از تهران میگن که پدر بزرگ من اموالش رو وقف اولاد ذکور کرد. ذکور یعنی پسر. وقف ما دو جور داریم، یه وقف عامه یه وقف خاصه. وقف عام که خب فراوان، یه کسی بیمارستان میسازه وقف میکنه، کتابخونه میسازه وقف میکنه، مسجد میسازه وقف میکنه، حسینیه میسازه وقف میکنه، اینا وقف عامه برای عمومه. یه وقت هست نه، وقف خاصه، یعنی کسی میخواد اموالش را وقف کند فقط برای اولاد ذکور یعنی پسر، نسل به نسل، دوباره به نسل بعدی، دوباره به نسل بعدی. این وقف شرعیت داره، بله درسته، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ شک و شبهه‌ای هم درش نیست، جز اختیارات آدمه دیگه. آدم زنده، بالغ، عاقل، دارای اختیار، با هوشیاری میتونه اموالش را هر گونه که دلش میخواد مصرف حلال کنه، نه مصرف حرام، مصرف حلال. بله، میخواد تمام اموالو بفروشه، میخواد تمام اموالو ببخشه، میخواد تمام اموال را وقف کنه، مانعی نداره، چون اموال خودشه. ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم، مالکه، حق مالکیت اینجور اقتضا میکنه. ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم، شرع مقدس هم جلوشو نمیگیره، میگه مالک است. مالکی است که عاقل دیگه، دیوونه که نی، بالغه، بچه‌م که نیست، دارای اختیاره، یعنی وادارش که نکردن که، هوشیاره، هوشیاره، تو کما که نبوده که انگشتشو بیارن یه اثر انگشت ازش بگیرن، نه، خودش با تمام این شرایط این کارو کرده، وقف کرده بر اولاد ذکور نسلا بعد از نسل، و این کار کار درستی است و هیچ اشکالی هم میفرمایند که ندارد. بریم سراغ پیامک‌ها. عرض به حضور مبارکتون که خب تذکری که دادن توی تبلت برای من خوبه، تذکر خیلی خوبیه. گفتن که فردا به 2 وقت زیارت 40 به صورت زنده از کربلای معلا از طریق شبکه جهانی ولایت پخش می شود. خیلی هم عالی. ساعت 10 به وقت ایران، به وقت ایران ها دقت کنید، ساعت 10 به وقت ایران و ساعت 11:30 به وقت ایران از شبکه جهانی ولایت می توانید همراهی بکنید. البته رسانه‌های داخل کشور اسلامی ایران هم فردا در چند نوبت زیارت 40 رو پخش خواهند کرد. این تذکر برای کسانی است که شاید خودشون سختشون باشه عبارات عربی زیارت 40 رو بخوان بخونن، میتونن همخوانی بکنن، یعنی گوش بدن و همراه با شبکه جهانی ولایت انشالله عرض می‌شود که بخونن. خب بریم سراغ پیامک. گفتن سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. 13 روز نمازهای یومیه را به خاطر مریضی نشسته خوندم، اما تعداد رکعات را مطابق نماز ایستاده خوندم. آیا درست است؟ خب بله، رکعت که کم نمیشه که. شما نمازتون رو اگر نشسته هم بخوانید، نماز ظهر 4 رکعته. حالا 4 رکعت ایستاده بخونید یا 4 رکعت رو نشسته بخوانید، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی میکنه. شاید ایشون سوالش مال نماز مستحبیاست. نماز مستحبی را که میتوانید ایستاده بخونید، میتونید هم نشسته بخونید. نشسته که بخونید نصف ایستاده ثواب داره. بنابراین اگه میخوای ثواب ایستاده رو ببرید تو نماز مستحبیا، 2 برابر بخونید. ولی در نماز واجب نه. نماز واجب اگه کسی مشکل داره، مریضه، نشسته میخواند، عرض میشود که رو صندلی میخونه، با میز میخونه، همون تعداد رکعات ایستاده، همونم نشسته است. هیچ تفاوتی و فرقی نمی کند. 0911 24 29 فرمودن آیا بر ما واجب است ثلث را وصیت کنیم؟ نه، واجب نیست. این جزء زرنگی های آدم مسلمونه. المؤمن و کیس، مؤمن باید زرنگ باشه. شما که داری اموالتو میذاری میری، یه عمر زحمت کشیدی برای ورثه میگذاری میری، معلوم هم نیست اونا یه فاتحه برات بخونن. بنابراین زرنگی بکن، یک سومش رو وصیت بکن. واجب نیست ولی خوبه، خیلی هم خوبه. ضمناً ثلث مال شامل چه چیزهایی میشود؟ ثلث مال دیگه خودتون دارید میگید دیگه. ثلث مال یعنی میتونی از همه اموال، یعنی اینجوری تو وصیت نامه بنویسید که ثلث تمام اموالم را وصیت میکنم که بعد از مرگ من به این مصرف ها برسانید. میشه، میتونیدم. نه، ثلث یه مال خاص، ثلث تمام اموال نه. بنویسید مثلا ثلث منزل مسکونی خودم را وصیت میکنم که به این مصرف ها برسانید. هم میشه ثلث یک مال خاصی باشه، هم میشه ثلث تمام اموال باشه، فرقی نمیکنه. البته ثلث تمام اموال اگر باشه خب خیلی میشه، ثلث یه مال خاص باشه کم میشه. تمام اموال ممکنه، تمام اموالش خونه داره، ماشین داره، فرش داره، خلاصه وسایل زندگی داره، همه این چیزاست. اینا رو جمع جورش بکنن خب خیلی میشه دیگه، خیلی میشه. خب یک سوم. یه وقتی میگه نه ثلث خانه، خانه خب معلومه دیگه قیمتش کمتر از تمام امواله، یک سومش کمتر میشه دیگه. حالا بستگی به زرنگی خودش داره که ثلث مال رو وصیت بکنه و محکم کاری هم بکنه. یعنی چی؟ شاهد بگیره، شاهدها امضا بکنن، عرض میشود که ورثه امضا بکنن، محضری بکنه که بعدن منکر نشن، نگن که نه خیر بابای ما کی وصیت کرد. نه، محضری بکنه، همین کارا رو بکنه که انشاءالله به وصیتش هم ورثه عمل بکنن. ما متاسفانه خیلی میشنویم که وصیت به ثلث کردند ولی ورثه به وصیت عمل نکردن، متاسفانه. این گناه بزرگیه. کسی که به وصیت عمل نکنه گناه بزرگی انجام داده، زحمت کشیده، اموال برای شما گذاشته، خب یک سومش هم برای خودش وصیت کرده، خب دو سومش مال شما، یک سومش هم مال اون. چرا واقعا ما باید این مقدار حق ناشناس باشیم؟ و دومم این که رعایت مسائل شرعی نکنیم. این فرقش با غصب و با دزدی اینا چیه؟ وصیت کرده. بنابراین امیدواریم انشالله هم ماها زرنگ باشیم وصیت به ثلث بکنیم، هم ورثه‌مون هم یه ورثه‌ای باشن که به وصیت ما عمل بکنن. خیلی خوب، امشب و فردا انشالله دعا کنید. و البته الان میدونید دیگه مجالس اربعین اینجوری که ما میدونیم که خیلی از شهرها و استانهای کشور وضعیت قرمز داره تعطیله. یعنی واقعا فردا آدم توش میمونه که یه جا میخواد بره روزه. ما در قم سراسر روزه بود، الان فردا ما میخوایم یه جا روزه بریم میگن آقا تعطیله. حق نداره کسی روزه برگزار بکنه، متاسفانه. خب با این وضعیت دیگه ما باید خودمون بشینیم از این کلیپ‌های مداحی روزه یا مثلا شبکه جهانی ولایت یا شبکه‌های دیگه گوش بدیم، روزه گوش کنیم، سهم داشته باشیم در عزاداری امام حسین. نکنه که امشب و فردا اصلا بیگانه باشیم. نه نه نه، سهم داشته باشیم یه زیارتی، یه روزه‌ای که اگر نتونستیم بریم کربلا، نام ما را در تومار زائران کربلا انشالله ثبت کرده باشن. خیلی ازتون التماس و دعا داریم، ما هم برای شما دعا میکنیم، شما برای ما دعا بفرمایید امشب و فردا، و امیدواریم دعاها مستجاب بشود. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.